بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني كريم. من امروز بحثم رو میبرم روی شکر نعمت و کفران نعمت و به این مناسبت چند جمله راجع به وضعیت یهود در طول تاریخ مطالبی رو عرض خواهم کرد تا انشاءالله نتایج اخلاقی هم بتونیم از این بحث بگیریم. قریب 700 آیه تو قرآن درباره بنی اسرائیل و یهود است که به اشکال مختلف وضعیت اونها در این آیات تبیین شده. وقتی میگیم یهود و وقتی میگیم صهیونیست، طبیعتاً مقصود ما یک فرد یهودی یا دین یهود یا آیین یهود نیست، بلکه تشکیلات، گروه‌ها، افراد، احزابی که به عنوان صهیونیست، به عنوان یهود در دنیا ظلم و ستم می‌کنند. قرآن کریم خصوصیات دولت یهود و خصوصیات یهودیان مدینه رو وقتی می‌خواد بیان کنه، یهودیانی که در زمان موسی بودن وقتی می‌خواد بیان کنه، من چند تا از این خصوصیات و خدمت شما میگم ببینید اینها چه ویژگی هایی داشتند. یکی از ویژگی های اینها لجاجت است. قرآن کریم میگه به حضرت موسی میگفتن ارنا الله جهرتن، ما میخواییم خدا رو ببینیم، با اینکه میدانستن خدا که قابل رؤیت نیست، خدا که جسم نیست. ارنا الله جهرتن، خدا رو به ما بنما، ما ببینیم. بعد از آنی که موسی به میقات رفت، قرآن کریم میفرماید دور سامری رو گرفتن، گفتن که برای ما یک گوساله‌ای، برای ما یک معبودی، یک در واقع الهی بساز، که او همون گوساله رو ساخت. و قرآن کریم میفرماید موسی وقتی برگشت با عتاب و خطاب و تهدید با اونها برخورد کرد، توبو الی بارئکم باتخاذکم العجل. وقتی از رود نیل اومدن بیرون، رسیدن به یه روستایی بنی اسرائیل. اون روستا مردم بت‌پرست بودن. اینا تا نگاهشون به این بت‌ها افتاد، قالو یا موسی، دویدن دور موسی رو گرفتن، گفتن اجعل لنا الهن، تو هم برا ما یه خدا بساز، برا ما یه بت بساز، ما همونو بپرستیم. اجعل لنا الهن کما لهم آله. ببینید لجاجت از این بالاتر. یه بار دور سامری اونطور گرفتن، یک بار بفرمایید که از موسی تقاضا میکنن براشون اله و بت بسازد، که امیرالمومنین یه وقتی به یک یهودی فرمود شما هنوز اجدادتون پاشون از دریا خوش نشده بود، تازه از رود نیل بیرون اومده بودن، به موسی گفتن اجعل لنا الهن، برا ما بت درست کن. یه وقت میخوان خدا رو ببینن، ارنا الله جهرتن. این لجاجت. آقا اللجوج لا رأی له، روایت داریم آدم لجوج، لجباز، رأیش پذیرفته نیست. میدونی لجبازی یعنی چی؟ یعنی اصرار بر یک درخواست غیر منطقی. دیدید بچه های یه چیزایی میخوان آدم که واقعا نمیشه، امکان نداره. یه بنده خدایی میگفت بچه‌م داخل باغچه توی اتاق یه گودال کنده بود، آبم داخلش ریخته بود، گریه میکرد. چرا گریه میکنی؟ میگفت این گودال رو بیار تو اتاق. من گودال داخل باغچه رو چطور بیارم تو اتاق؟ میگم یا میاری یا گریه میکنم، ناله فریاد. اینو میگن لجاجت، یعنی اصرار بر درخواست غیر منطقی. اینه که میگه اللجوج لا رأی له، لجوج رأیش پذیرفته نیست، لجبازی میکنه با بچهش، با همسرش، با همکارش. یهود این ویژگی لجبازی درشون بود، لذا قرآن کریم میفرماید که اینها در مراحل مختلف میگفتن نحن ابناء الله، ما پسر خداییم. خدا پسر ندارد که. نحن اولیاء الله، ما با خدا دوستیم. میگفتن فقط یهود و مسیح میره بهشت، کس دیگه بهشت نمیره. صریح آیات قرآنه، الا من کان هودا او نصار، فقط یهود میره بهشت و نصارا. ما رفیق خداییم، ما پسر خداییم. قرآن تو سوره جمعه میفرماید قل، پیغمبر بهشون بگو ان زعمتم انکم اولیاء الله، اگه شما خیلی با خدا دوستید، رفیقید، از خدا طلب مرگ کنید، چون وقتی بمیرید بیشتر به خدا نزدیک میشید دیگه. لقاء الله، ان زعمتم انکم، و اگر شما فکر میکنید اولیاء الله هستید، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، ولا یتمنونه ابدا، هیچ وقت از خدا مرگ نمیخواد. انقدر جونشون رو دوست داشتن که قرآن میگه بعضیاشون دلشون میخواست 1000 سال عمر کنه، یو عمر 1000 سنه، ای به خودشون واگذار میکردن عمرشون رو، میخواستن 1000 سال عمر کنه. فتمنوا الموت، مگه شما بمیگید پسر خدایی؟ پسر که باباشو دوست داره الاعوذ بالله، خدا اولاد نداره، لم یلد ولم یولد، تقاضای مرگ از خدا کنید. اینا یکی از خصوصیات لجاجت. خصوصیت دیگر یهود بهانه جویی بود، بهانه های بیدلیل. گفتن به حضرت موسی لن نصبر علی طعام واحد، ما نمیتونیم روی یک غذا صبر کنیم، برای ما غذاهای متنوع خدا بگو بفرست. گاهی میگفتن چرا موسی رو زمین را میره، اگه پیغمبره باید رو هوا را بره. گاهی میمدن از خودشون یه چیزایی مینوشتن، شب مینوشتن، صبح میمدن میگفتن اینا رو خدا فرستاده. ببینید تورات که خدا فرستاده، اینا به دست خودشون. فویلون للذین یکتبون الکتاب، اینا همه آیات قرآن است. وای بر این کسایی که میشینن مینویسن یه چیزی رو، ثم یقولون هذا من عند الله، بعد میگن اینا رو خدا فرستاد. این یهود دوران بنی اسرائیل، دوران حضرت موسی هستن. در زمان پیغمبر اکرم قرآن میفرماید اینا پیغمبر رو از بچه خودشون بهتر میشناسن. میشه آدم یه وقت رو بچه خودش شک کنه بگه بچه من نیست؟ نه، آدم بچهشو غالبا میشناسه. یعرفونه کما یعرفون ابناهم، همونطور که اولاد خودشون رو میشناختن پیغمبرم میشناختن، در این حال زیر بار پیغمبر نرفت. خود اینها تو مدینه وعده پیغمبر رو داده بودن، پیغمبر که آمد باش مبارزه کرد. این صفیه دختر حیی ابن اختب که این بعدن همسر پیغمبر خدا شده، این خودش میگه، میگه من بابام حیی ابن اختب که از رؤسای یهوده، بابای من با عموم رفتن مدینه راجع به پیغمبر آخر الزمان تحقیق کنه. تحقیق کردن و برگشتن، میگه من رفتم پیش بابام، دیدم تو اتاق نشسته خسته از راه اومده، یه قدری آب براش بردم و گفت پاشو از اتاق برو بیرون، دیدم ناراحته، فکرش مشغول. اومدم بیرون ولی پشت در نشستم ببینم چرا ناراحته، چی میگه. دیدم عموم رو کرد به بابای من و گفت فلانی نظرت چیه راجع به این پیغمبر؟ ما که رفتیم و تحقیق کردیم و بررسی کردیم، نظرت چیه؟ پدرم گفت هوه هوه، این خود همون پیغمبره، همونه که تورات گفته، انجیل گفته، وعده داده، انبیا همونه. گفت خب برادر حالا چیکار میکنی؟ حالا که خودشه، خود ما به مردم گفتیم، بیای بریم بهش ایمان بیاریم. گفت ابدا، تا آخرین قطره خون باش میجنگیم، برای اینکه ما اجازه نمیدیم نبوت از آل اسحاق خارج بشه بره در آل اسماعیل، چون پیغمبر ما از نسل حضرت اسماعیل، یهود از نسل حضرت اسحاق، هر دوشون هم فرزندان حضرت ابراهیم. اسحاق مادر، یعنی بعد از اسماعیل به دنیا اومده، مادرش ساره است و اسماعیل مادرش هاجر. گفت نمیذارم نبوت از آل اسحاق خارج شه برود در آل اسماعیل. اینا اینطور بودن، یعرفون او کما یعرفون ابناء، لجاجت، بهانه جویی، اشکال تراشی، سنگندازی، آزار، مخالفت. شما نگاه کنید یه آقای اسم نام عبدالله ابن سلام، یهودی بوده، وقتی پیغمبر وارد مدینه شد میگن ایشون داشت بالای نخل خرما میچید، به کنیزش که پایین بود گفت چه خبر سر و صداست، برو تحقیق کن. اومد برگشت و گفتش جناب عبدالله ابن سلام، پیغمبری که وعدهشو داده بودن، پیغمبر آخر الزمان، وارد مدینه شده. بلافاصله از درخت آمد پایین و رفت تو صف جمعیت ببینه این آقا کیه، بشناسدش. میگه رفتم نزدیک نزدیک شتر و مرکب پیغمبر، دیدم این آقا همینطور که سوار هست در ورود به مدینه داره این جمله رو میگه: افش السلام، اطعم الطعام. مردم من شما رو به سه چیز سفارش میکنم: سلام رو بلند، افشاء سلام یعنی بلند سلام کرده، بلند به همدیگه سلام کنید، درست سلام کنید. اطعم و الطعام، به همدیگه کمک کنید، طعام بدید، بار همدیگه رو بردارید، مشکل همدیگه رو حل کنید. و نماز بخوانید، و ناس و نیام، تو دل شب که همه خوابن بلند شید نماز بخوانید. دیدم سفارش سلامو که رابطه با مردمه، طعامو که رابطه با فقراست، نماز که رابطه با خداست. میگه به دلم نشست، دیدم این آدم الان که وارد مدینه شده حرفاش حرف خدایی، حرف دنیایی نیست. گفتم سب کنم ببینم کجا مستقر میشه، تو چه میمیره، جای بزرگ و مثلا بهترین جای مدینه رو انتخاب کنه. دیدم شطورش رو رها کرد، شطورم نشست در خانه ابو ایوب انصاری. ابو ایوب انصاری با مادرش یه خونه داشتن، یه اتاق بالا داشته که پایین دوتا اتاق. آدمای ایشون آدم بسیار خوبی است، شخصیت برجسته است. مرحوم آتش عباس شرح حالش رو آورده در منتهی الامل. میگه پیغمبر شطورش که اونجا نشست وارد خانه ابو ایوب شد. بعضیا گفتن ابو ایوب مادرش هم نابینا بوده، از پیغمبر خواست دعا کنه بینا بشه و پیغمبر دعا کرد و شفا گرفت و این اولین معجزه ای بود که در مدینه از وجود مقدس رسول خدا به ظهور رسید. میگه رفت مستقر شد و بعد از آنی که یه قدری سر حضرت خلوت شد، یکی دو روز بعد من رفتم گفتم یا رسول الله من یهودیم، از علمای یهودم هستم، چند تا سوال از شما میپرسم. این سوالات نشانه پاسخش، نشانه نبوت شماست، اگه جواب دادید مسلمان میشم. خب سوالاتشو پرسید، تو تاریخ آمده اینها، حضرت هم جواب داد و این مسلمان شد. کیه حالا؟ از رؤسای یهود مدینه است، عبدالله ابن سلام. البته حالا عاقبت این به کجا کشیده بماند، خود این هم حالا یک مسائل تو زندگیش مطرح است که جای طرحش نیست، ولی مسلمان شد. بعد به پیغمبر عرض کرد خب شما یهودی‌ها رو دعوت کنین جا، بهشون بگو من مسلمان شده. قاعدتا باید مسلمان شن وقتی رئیسشون مسلمان شده. پیغمبر یه سری از این علما و دانشمنداشون رو دعوت کرد، به عبدالله ابن سلام فرمود شما برو پشت پرده، شما رو نبینن. اینا نشستن، فرمود یه سوال، عبدالله ابن سلام چه جور آدمیه پیش شما؟ گفتن خیلی آدم خوبه، هو قائدنا، رئیسمونه، عالمنا، عالم ماست، آقای ماست، سیدنا، ما پیروش هستیم، سید ماست، بزرگ ماست. فرمود پیغمبر که خب اگه عبدالله ابن سلام مسلمان بشه شما مسلمان میشید؟ گفتن امکان نداره. فرمود اخرج یا عبدالله، عبدالله ابن سلام از پشت پرده بیا بیرون. آمد فرمود بیاید، این عبدالله ابن سلام مسلمان شد. یه بار دیگه هم شهادتین رو همونجا گفت. حضرت فرمود خب حالا مسلمان میشید؟ گفتن نه یا رسول الله، هو جاهل، اونا این جاهل، این چیزی متوجه نمیشه، ما از اولم قبولش نداشتیم، از اولم چیزی ای بابا، یه مرتبه و عالمونا شد جاهل اونا. این است که عرض میکنم یهود این روحیه رو داشتن در مقابل پیغمبر، یعرفونه کما یعرفون ابناهم. چهار تا پیغمبر مبارزه با یهود داشته و همه حرکت های یهود تو اسلام همیشه مقابل پیغمبر موضع گیری کرده. من دین یهود کار ندارم، فرد یهودی رو کار ندارم، نه، تشکل ها، جریان ها. امروز هم ما نمیگیم یهود در دنیا نباشه، نه، یهود تو دنیا باشه، مسیحی هم باشه، همه اینجا کشورها مختلف، دینای مختلف دارن زندگی میکنن، نام زندگی کنن. اما صهیونیسم به عنوان یک تشکیلات، به عنوان یک روحیه تجاوزگری، شما نگاه کنید پیغمبر یهود بنی قینقا رو یک خانم مسلمان رفت تو بازارشون خرید کنه. این یکی از این بازاری ها، از این کاسبای یهود، این پشت لباسش رو بس به بالای لباس، این وقتی اومد بلنشه لباسش رفت بالا، بدنش پیدا شد، این زن مسلمان. خب تو بازار یهود زن مسلمان، حجابش رفت کنار، یهودی ها خندیدن، مسخره کردن، یه جوان مسلمان بهش برخورد، درگیر شد، اون یهودی رو کشت. اون یهودی ها ریختن اون جوان مسلمان رو کشتن، درگیری بالا گرفت، پیغمبر محاصره شون کرد، همه شون از مدینه بیرون کرد. فرمود شما از مدینه باید، یهود بنی قینقا، یهود بنی نظیر، سوره حشر اصلا شأن نزولش در ارتباط با یهود بنی نظیره. پیغمبر اومد با اینا گفتگو کنه، نشسته بود پای قلعه، سنگ بزرگی رو از بالا پرت کردن که رو سر پیغمبر بخوره، پیغمبر رو ترور کنه، منتها سنگ نخورد، پیغمبر بلافاصله جدا شد و محاصره شون کرد، دو هفته همه شون از اونجا بیرون کرد. یهود بنی قریظه تو جنگ خندق خیانت کردن به مسلمان ها. پیغمبر بهشون فرمود ما داریم با مشرکا می جنگیم، شما تو مدینه دیگه از داخل به ما لطمه نزنید. گوش نکردن، خیانت کردن. پیغمبر یک روز زور نماز زورشو که تو مسجد مدینه خان، فرمود نماز عصر پشت دروازه بنی قریظه، نماز پشت دیوار قلعه بنی قریظه خون، محاصره شون کرد. نوشتن 700 نفر از اینها اعدام شدن، جرثومه های فساد یهود در بنی قریظه. نگاه کنید تاریخو، 700 نفر در یک روز اعدام شدن از یهودیان خائن بنی قریظه، از در واقع اون جرثومه های فساد، با بنی قینقا، با بنی نظیر، با بنی قریظه و با خیبر. خیبر پیغمبر بهشون رحم کرد، واگذار کرد به خودشون، فرمود کار کنید مالیات بدید. دو سه بار زدن زیر مالیات و ندادن، دو سه بار نماینده های پیغمبر رو آزار دادن. یهود در طول تاریخ این ویژگی و خصوصیت رو داشته. و من میخوام با این مقدمه‌ای که عرض کردم اینو بگم که برادران عزیز و خواهران گرامی، ما یکی از چیزایی که وظیفمونه شکر نعمت. این آیه ان شکرتم لازیدنکم خطاب در ارتباط با بنی اسرائیل، حضرت موسی به اونها میگفت ان شکرتم لازیدن، شکر نعمت یکی از الطاف الهی است، مرز حدود الهی است، و کفران نعمت هم یکی از چیزهای خطرناک است. تو دعای کمیل میخوانید خدایا گناهانی که نعمت رو از ما میگیره میگیم ببخش، اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم. حدیث براتون میخونم از امام سجاد، یه آقایی است به نام ابا خالد کابلی، میگه رفتم خدمت امام سجاد، روایت خیلی مفصله تو بهار آمده، سوال کردم آقا چه گناهانی تغییر میده نعمت رو؟ امام سجاد فرمود 4 گناهه که اینا نعمت‌ها رو از آدم میگیره. از ذنوب التی تغیر النعم، گناهانی که نعمت‌های آدمو میگیره. خیلی بده آدم نعمتش سلب بشه، انسان توفیقش، نعمت فقط نعمت مادی نیستا، ما چند جور نعمت داریم، خود حضور قلب تو نماز نعمته، سلامت نعمته، امنیت نعمته، حالا عرض خواهم کرد نعمت خیلی فقط مال نیست، نه، دینداری نعمته، ولایت نعمته. فرمودن 4 گناه نعمتها رو از انسان سلب میکنه. چیه اینها؟ البقی و علی الناس، یکی ظلم به مردم، ظلمی که الان دارن امریکایی ها و اسرائیلی ها به چه عنوان اینطور منطقه رو با آتش کشیده. البقی و علی الناس، اون برای دنیا یه اتفاقی میفته فضولی میکنه، دخالت میکنه. البقی علی الناس، ظلم. شما ببینید ظلم عاقبت ندارد، حدیث داریم خداوند ظلم رو زود و همین دنیا اون ظالم رو بهش نشان میده، میچشاند اون عقوبت ظلم و ستمی که کرده. شما نگاه کنید ابن زیاد، یزید، شمر، بنی عباس، این قدرت هایی که این همه جنایت کردن چطور شد؟ به کجا رسیدن؟ رضا فرمود بقی علی الناس، ظلم. یک، دوم ترک و شکر، شکر نعمت رو کنار بذارید. سوم کفران و نعم، کفران نعمت کردن. و چهارم فرمود ترک امر به معروف و نهی از منکر. از ذنوب التی تغیر النعم، گناهانی که نعمت رو از انسان تغییر میده سلب. امام سجاد فرمود یکی ظلم است، یکی ترک شکر است، یکی کفران نعمت است، و یکی فرمودن ترک امر معروف و نهی از منکر. برادران عزیز، خواهران محترم، شکر نعمت 3 جوره: قلبی، عملی، زبانی. شکر قلبی اینه که نعمت رو از خدا بدونی، نگی مال منه، خونه من، زنده مال خداست، پول مال اوست. قرآن کریم میفرماید اون چه که در آسمان و زمین است لله ما فی السماوات و الارض. نگو من، ما موقتا این رو به عنوان امانت در دست خودمون داریم، چطور این گوی رو بچرخونیم. این میشه شکر قلبی. هارون، معذرت میخوام، قارون با سلیمان فرقش همین یک کلمه است. سلیمان میگفت هازا من فضل ربی، این نعمت ها مال خداست. قارون میگفت انما اوتیته علا علم من اندی، اینا رو خودم به دست آوردم، علم خودم، خودم خلاقیت شو داشتم. پس یک، شکر قلبی است. دو، شکر زبانی. روایت داریم اگر کسی نعمتی که خدا بهش میده یا در روز در غذا که میخوره، در به هر حال برخوردایی که داره، بگه الحمدلله کما هو اهلو، ملائکه نمیتونن ثواب این ذکر رو بنویسن. الحمدلله کما هو اهلو، یعنی خدایا من تو رو حمد میکنم هر چقدر سزاوارشی. یعنی الحمدلله رب العالمین، الحمدلله کما هو اهلو، واگذارش کردیم به خود خدا. خدایا من تو رو شکر میکنم. به یکی میگیم آقا دست شما درد نمی کنه، تشکر میکنیم از شما، هر چقدر بزرگی، هر چقدر صلاحیت شو داری. خدا منشأ کل صلاحیت هاست، الحمدلله که ما هو. این دوتا
شکر سوم شکر عملی است. نعمت رو تو مسیر خودش صرف کنی این شکر. اگه با چشم قرآن خوندی این شکر، با زبان دو نفر رو صلح دادی این شکر زبون، با گوش صدا اذان و قرآن شنیدی سکوت کردی این شکر گوشه. گوش پیغمبر گرامی اسلام نوشتن سوار بر مرکب بود، یه مرتبه پیاده شد، 5 مرتبه سجده کرد، سجده شکر. یه کسی اونجا بود، یا رسول الله چرا سجده شکر کردی؟ فرمود جبرئیل آمد 5 خبر برام آورد. اول خبر آورد یا رسول الله تو و آل تو و فرزندان تو در بهشت هستید، خدا رو شکر. دوم یا رسول الله شیعیان و پیروان تو و امیر المومنین و اهل بیت و دوستداران و محبین شما این هم در بهشت، مبغضین شما دشمنان شما در جهنمه، دوست دوستان شما در بهشتند، دوست دشمنان شما در جهنمند. 5 خبر برآورد، 5 مرتبه خدا رو شکر کرده. امام صادق مرکبش گم شده بود، فرمود اگه پیداشه حق شکر رو به جا میارم. اتفاقا پیدا شد. آقا فرمود الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب. گفتن آقا حق شکر همین بود؟ فرمود بله، کم نیست این کلمه حمده، این شعار ملائکه است، نسبه به حمدک و نقدس لک. ملائکه میگن ما دائما حمد خدا رو میگیم. یه آقایی به امام جواد جسارت کرد. امام جواد علیه السلام تو کوچه های مدینه میرفت، حاکم اون زمان آدم بسیار پستی بود، آدم بسیار خبیثی بود، امام رو گرفت و به امام تهمت شرابخواری زد. خودش مست بود، شراب خورده بود، حواسش سر جایش نبود. امام فرمود که گوشت و پوست و خون ما با شراب ارتباط، ما جلسه شراب باشه توش نمیشینیم، بلند میشه. خداوند تبارک و تعالی تو بعض روایات دارد کسی که درختی رو به نیت انگورش رو بخواد به شراب فروش بفروشه بکارد، خدا اون درختکار رو لعنت میکنه، لعن الله القارص. اونی که بفروشه و 10 گروه تو شراب لعن شدن، کسی که درخت میکاره، کسی که میچینه، کسی که میفروشه، کسی که کمک میکنه، کسی که حمل میکنه. ما اهل بیت ارتباطی با شرابت نفرینش کرد، گذشت. یه شخصی میگه حاکم وقت بر این شخص، بر این فرماندار غضب کرد و اینو دستگیرش کرد و اعدامش کرد. اللهم اشغل الظالمین به الظالم، گاهی ظالما خودشون به هم گرفتار میشه. میگه رفتم خدمت امام هادی، آقازاده امام جواد، خبر رو دادم. 24 مرتبه امام هادی این ذکر رو فرمودن، الحمدلله رب العالمین، الحمدلله. گفتم آقا مثل اینکه خوشحال شدید. فرمود بله خوشحال شدم، چون این به پدر ما تهمت شرابخواری زده بود، این خواست اهانت کنه به پدر ما. این دقت بفرمایید، بحث تحقیر، خداوند تحقیر مؤمن و تحقیر شخصیت ها رو نمی تابد. شما در حدیث داریم اگر کسی مؤمنی رو تحقیر کنه خدا رو تحقیر کرد. پس شکر قلبی است، نعمت رو از خدا بدانی، زبانی است، الحمدلله رب العالمین، الحمدلله که ما هو، عملی است، نعمت رو در مسیر خودش صرف کن. یه نکته دیگه هم بگم، اینو خوب گوش بدید چون مبتلا به من و شماست. مشهوره میگن من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. البته این روایت نیست، ما روایتی به این مضمون من ندیدم که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، گرچه معروف شده، ولی مضمون روایات هست. در روایت داریم انعم، انعام کن، کمک کن، یا احسن یا اشکر من انعم علیک. شکر خدا لازم، ولی اگه کسی هم واسطه بود از اونم باید تشکر کنی، باید تقدیر کنی. اینو میگن شکر مخلوق. در حدیث داریم بعضی ها میان صحرای محشر، خدا خطاب میکند، ملائکه خطاب میکنند به اینا، میگن شما ناسپاسی کردید. میگن نه، ما شکر خدا رو به جا آوردیم. میگن درسته، ولی مردم، کسایی که واسطه بودن، از اونها تقدیر نکردید. ببینید یه آقایی بود در مدینه مکه به نام ابوالبختری، این آدم مشرک بود ولی آدم بددهنی نبود. متاسفانه گاهی یکی بددهانه، مؤمن باشه بددهان بده، مشرک باشه عفت کلام داشته باشه عفت کلامش خوبه. بالاخره اسلام رعایت کلام و عفت برخورد رو، عفت در گفتار رو تأکید کرده. این مشرک بود، ولی هیچ وقت پیغمبر فحش نمیداد. مشرکین به پیغمبر مجنون میگفتن، ساحر میگفتن، ناسزا میگفتن. این نمیگفت. حتی اگر کسی را پیغمبر سنگی میزد، فحشی میداد، میگفت این کارو نکنید، درست نیست. تو جنگ بدر خب این اومده بود و پیغمبر بجنگه جزء سپاه مشرکینه. رسول خدا به اصحابش فرمود اگر کسی ابوالبختری رو پیدا کرد نکشه، برای اینکه این به ما جسارت نکرد. اگه کسی هم به ما جسارت میکرد حمایت کرده، نذارید او کشته بشه. اگر بهش دست یافتید، اینو میگن حس تشکر، حس تقدیر. پیغمبر گرامی اسلام ببینید اینجا چگونه برخورد میکند نسبت به کسی که یک جای دفاع از پیغمبر کرد. پیغمبر یه خواهر رضایی دارد به نام شیما، اسم شیماست، این فرزند حلیمه سعدی است. حلیمه سعدی مادر رضایی پیغمبر. خب گذشت، سالها گذشت از خانه حلیمه سعدیه و قضایایی که پیش آمد، و تا آن که بالاخره پیغمبر مبعوث شد. یه روز تو مدینه رسول خدا دید یه قبیله رو به اسارت آوردن، جنگ کردن. تو جنگ رسم بود عده اسیر می‌شدن، عده کشته می‌شدن. اینا کی هستن؟ گفتن یا رسول الله اینا قبیله حلیمه سعدیه هستن، مشرک بودن، باشون جنگ گرفته، در گرفته، اینا هم اسیر شدن. خواهر پیغمبر، خواهر رضاییش هم جزو اینا بود. رسول خدا بلند شد، عباشو در آورد، تا کرد، انداخ زیر پای خواهر رضاییش، فرمود رو زمین نشین، بشین رو این عبا. بعدم فرمود که من هرگز فراموش نمیکنم خدمات مادر تو رو، حلیمه سعدیه رو، و هرگز فراموش نمیکنم کمک های خود تو رو، چون هم کوچیک بود تو خانه. هرگز فراموش نمیکنم شما خانواده به من خیلی محبت کردید. من یه حقی دارم تو این اسرا. خب اسرا رو تقسیم میکردن، غنایم بود. یه حقی دارم، حق خودم گذشتم تو رو آزاد کردم. عرض کرد یا رسول الله اگه میشه همه قبیله ما رو آزاد کن. فرمود دلم میخواد ولی نمیتونم، دست من نیست، بقیه مسلمان ها حق ده. اگه اونا اجازه دادن چشم. اونا هم جمع شدن، اشک چشماشون حلقه زد، یا رسول الله هر چی شما بگی، ما از حقمون گذشتیم. پیغمبر کل قبیله رو آزاد کرد. ببین این حس تشکره. حلیمه سعدیه پیرزنه، مادر رضایی پیغمبره، میاد خانش، پیغمبر جلو پاش بر میخیزه، عبادی به پاش میاندازه، خواهر رضاییش. چطور از بعضی جوانای ما رو، جوانای ما پدر مادرشون رو احترام نمیکنن، داد سر پدر مادر میزنن، بی احترامی میکنن، حرف گوش نمیدن. این خیلی، بدانید اگر صدای منو از اینجا، از رادیو، از هر کجا میشنوید، بدانید بی احترامی به پدر توفیقتون رو میگیره، بی احترام به مادر توفیقاتتون رو سلب میکنه، احترام توفیقاتتون رو زیاد میکنه. یکی از مراجع عالی مقام که همتون میشناسید، سالها نماز در این محل و در این حرم اقامه کرد، این مرجع بزرگوار اعلی الله مقامه الشریف، از این سوال کردن آقا شما از کجا به این مقام رسیدید، به این عظمت، ابهت، جایگاه، مرجعیت. ایشون فرموده بود من از احترامی که به پدر و مادرم داشتم، مخصوصا پدرم رو خیلی احترام میکرد. فرموده بود یه وقتی هم مادرم به من گفت برو پدرتو بیدار کن بیاد غذا بخوره. رفتم دیدم خوابه، دلم نیمد، خم شدم، این کف پاشو بوسیدم که یه وقت یه مرتبه از خواب نفره. شروع کردم کف پاشو بوسیدن، یواش یواش چشاشو باز کرد. فلانی چه میکنی؟ گفتم بابا مادر گفته بود بیدارت کنم، میخواستم امر مادر رو زمین نزنم، دیدم خوابی، دلم نیمد، داد نزدم، با بوسه کف پا خواستم بیدارت کنم. میگه وقتی برخاست دعام کرد که مروج آثار اهل بیت بشم، و این تأثیر رو از دعای پدر دارم. خیلی از بزرگان، مرحوم مجلسی اول ملا محمد تقی، دو تا شبی بلند شدم نماز شب بخونم، دیدم حال خوشی دارم. یه دعا میخواستم بکنم، فکر کردم چه دعایی کنم، صدای گریه محمد باقر تو گهواره بلند شد. همونجا دستان بلند کردم، خودم خدایا ایشون رو حافظ آثار اهل بیت قرار بده. ببین چقدر آثار داره مرحوم مجلس بهار، کتابای متعدد، آثارش رو ورق بزنی خسته میشه. وقتی اینا رو جمع‌آوری کرده، نوشته، تقریر کرده، نگاه نظارت کرده. لذا شکر و سپاسگزاری یکی از شاخه‌هاش نسبت به پدر و مادره، نسبت به همسر. خانمی آمد میشه وجود مقدس رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه، در حدیث دارد اون حضرت فرمودن اگر زنی تو خانه همسرش بگد من تو خانه تو خیر ندیدم، میگن بعضی ما که خیر ندیدیم از روز که تو خانه تو آمد، فرمود نماز و عبادتش حبط میشه، از بین میره. خب این وظیفه میرونید حق حضرت زهرا سلام الله علیها به اون خانم فرمود، گفت خانم من چیکار کنم بهشت برم؟ حضرت فرمود نماز روزه سفارش هایی کرد، بعد فرمود اطاعت همسر اطاعت زوج. قرآن کریم میفرماید فمن شکره فانما یشکر لنفسه، شکر کنی ثمرش به خودت برمیگرده، کفران نعمتم به خودت برمیگرده.